رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
مردم خوب و مهربان ایران زمین، سلام، روز شما بخیر. نیمروز 26مین روز از بهمن ماه شما بخیر باشه. به برنامه امروز رویداد خیلی خیلی خوش آمدید. باعث افتخاره که امروز و در این روز سرد و برفی زمستونی همراه لحظه‌های خاطر انگیز شما عزیزان هستیم و مهمترین اتفاقات و وقایع رو براتون مرور می‌کنیم، اون هم با برنامه زندگی رویداد. شما عزیزان میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی گوشی‌های تلفن همراه خودتون به صورت شبانه روز و 24 ساعته با ما در ارتباط و تعامل باشید و همینطور از طریق سامانه پیامکی 301035 ما رو مورد نقد و نظر قرار بدید و البته که از طریق کانال رادیو گفتگو در سروش و نرم افزار بله هم میتونید با ما در ارتباط باشید. اما دوستان عزیز، امروز سوال پیامکی هم خدمتتون داریم. به نظر شما توسعه روابط تهران با پکن چه ثمراتی برای کشور عزیزمون ایران داره؟ از طریق سامانه پیامکی 301035 لطفاً با ما باشید و پاسخهای کوتاه خودتون رو برامون بفرستید.
مهمترین موضوعات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و بین‌المللی را در رویداد بشنوید.
خب 12:34 اینجا برنامه زندگی رویداد و تازه های خبر.
تازه های خبر.
خب دوستان عزیز، همونطور که میدونید امروز رهبر معظم انقلاب اسلامی به واسطه واقعه تاریخی 29 بهمن ماه 56 و اتفاقی که در اون زمان روی داد در آستانه انقلاب اسلامی ایران دیداری رو با مردم آذربایجان و تبریز داشتن و ضمن تشکر و تقدیر از مردم بابت حضور گسترده خودشون در راه پیمایی 22 بهمن، این حضور رو نشانه حمایت تمام و کمال مردم از نظام اسلامی دونستند.
موسیقی
اما ایران ما بایستی چگونه باشه، چه در ابعاد بین المللی و رویهای سیاسی و در شرایط سخت مواجهه با بحران ها و چه در مکانیزم های آمادگی دفاعی داخلی و از نظر داشتن زیرساخت های تجهیزاتی و نرم افزاری و سخت افزاری در برابر هر گونه حادثه و بلایای طبیعی. میخوایم وارد گفتگو بشیم با آقای جهانی، دبیر رویداد ایران قوی و در خصوص رویداد مدیریت بحران ایران قوی 1401 با ایشون وارد گفتگو بشیم. آقای جهانی سلام، روز شما بخیر.
به نام خدا. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، همکارانتون و همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، در خدمتتون هست.
سپاسگزاریم از شما. آقای جهانی، رویداد مدیریت بحران ایران قوی 1401، این رویداد مهم چه ابعادی رو شامل میشه؟
خدمتتون عارضم که با نگاه به توسعه تفکر مدیریت بحران و ضرورت پرداختن به جنبه ها و مراحل مختلف مدیریت بحران، هم در ساختار حکمرانی و اجرایی کشور و هم در حوزه عمومی و همگانی کشور، در بخش‌های مختلفی که ناظر به بحث دانش بنیان‌ها هست، ناظر به بحث به اصطلاح مانورها و برنامه‌های اینچنینی، ناظر به بخش‌های فرهنگی هست، حضور استان‌ها، حضور شرکت‌های تولید کننده در زمینه محصولات مدیریت بحران، این رویداد برگزار شده. همچنین بخش علمی رو داریم و ارائه مقالات که در بخش‌های مختلف پیشگیری، آمادگی، مقابله و بازسازی بازتوانی مدیریت بحران مسائل رو پوشش میده، به این امید که ایران قوی و قوی‌تری از گذشته داشته باشیم.
خب آقای جهانی، مشخصا چه هماهنگی‌های میان دستگاهی برای این رویداد محقق شده و اتفاق صورت پذیرفته برای این موضوع؟
خدمتتون عرض کنم که اصلا اصل حاکم بر قانون مدیریت بحران مصوب سال 1398 مدلش به این شکل هست در کشور ما که مدیریت بحران یک کار سیاست‌گذاری، هماهنگی و برنامه‌ریزی هست و کلید واژه‌اش انسجام بین دستگاهی و تعامل دستگاه‌های مختلف است. این رویداد به دنبال بیشینه کردن همین تعامل هست و در این رویداد پنل‌های تخصصی دستگاه‌های مختلف داره برگزار میشه با مشارکت و همکاری خود دستگاه‌ها و بخش‌های دیگر مرتبطی که در حوزه چه دولتی چه خصوصی حضور دارن. در واقع هم یک معرفی بیشتر، یک یادآوری و یک نوع تمرینی هست در رابطه با تعامل و هماهنگی بیشتر. توی این کارگاه ها چالش های اجرایی که بر اساس درساموخته های دوستان در حوزه مخاطراتی که به وقوع پیوسته عرضه میشه، اساتید، نخبگان علمی ابزاری هماندیشی میکنن و اون به اصطلاح گپ های اجرایی و مدیریت بحرانی رو استخراج میکنن، احصا میکنن، به بحث میذارن، در تولید مقالات و در نظریاتی که ارائه میشه و در مستندسازی کار بهره گرفته بشه، انشالله روی کرده بهتری رو در حوادث آینده انشالله شاهد نباشیم، اما به هر حال آمادگیش رو داشته باشیم.
بله، حالا به نظر شما خروجی این رویداد در چه بستری قابل تحلیل هستش؟
خدمتتون عارضم، این اولین رویداد به این شکل بوده و طبیعتاً ضعف و قوت‌هایی داره، اما یک نقشه راهی رو به ما میده. ما در مسئله مدیریت بحران به صورت بخشی توانمندی‌های خیلی زیادی داریم، ولی مثل همه بخش‌های دیگه اون کلید واژه انسجام و کار تیمی و تعامل هنوز حلقه‌های مفقوده‌ای داره. استنباطی که ما داریم و انتظاری که داریم این هست، ضمن اینکه ترویج دانش بنیان ها رو داشته باشیم که تکنولوژی مدیریت بحران رو ارتقا بدیم، این اصل دوم و اصل مهمی که به دنبالش بودیم همین افزایش به اصطلاح همکاری ها و تعامل ها بوده که فکر میکنیم که ذهن مدیران اجرایی، برنامه‌ریز، سیاست‌گذار و بخش های مختلفی که درگیر بحران میشن با این برنامه ها یک مقدار بیشتر آماده میشه، بیشتر تمرین میکنه تا در مواجهه با بحران های مختلف. ضمن اینکه تأکید ما بر در این رویداد بر این مسئله بوده که بحران صرفا مرحله مقابله و امداد و نجات نیست و ما باید به اصل مهم پیشگیری بپردازیم، همچنین در بازسازی های کالبدی نگاه توسعه محور و آینده اندیش داشته باشیم، چرا که اگر بازسازی اتفاق میفته با مبانی جدید و پیشگیرانه نسازیم، باز هم با اتفاقات مشابه مواجه خواهیم بود. بخش‌های مختلف دیگری که کمتر تا کنون در کشور مورد توجه قرار گرفته، از جمله بازتوانی رو اینجا مطرح می‌کنیم. ما بعد از بحران‌ها بازتوانی روحی، جسمی، روانی حتی باستوانی اقتصادی در بازگشت کسب و کارها به چرخه کار و تولید و اشتغال خیلی نکات مهمی هست. سعی کردیم یه عرضه از همه این بخش ها بشه و یک فتح بابی بشه برای ورود جدیتر به بخشایی که تاکنون کمتر توجه کردیم و کیفی تر کردن بخشایی که تا الان هم بهش پرداختیم به اندازه کافی، از جمله در مراحل مقابله و امداد و نجات.
بله، حالا به نظر شما آیا تمامی دستگاه‌های متولی، حالا مثل شهرداری‌ها، ارتش، سپاه یا آتش نشانی و دیگر ارگان‌ها، اون آمادگی 100% دفاعی رو برای مقابله با این حوادث و اتفاقات دارن؟ اگه کم و کاستی بوده آیا شما اونا رو احصا کردین، اونا رو براش تدابیر رو اندیشیدین یا خیر؟
نکته درستی رو فرمودین، احصا کردن کم و کاستی ها و یا اصلا شناسایی نظام مسائل. این که ما بگیم 100% طبیعی هست که 100% مطلق نمیشه گفت، ایرادات و اشکالاتی هست، اما دستگاه ها به صورت بخشی عموما آمادگی های لازم رو دارن. یک مقدار ما باید بیشتر کار کنیم رو نحوه تعامل بین دستگاهی و تیمی کار کردن که اکثر آسیب های شناسایی شده. ما از همین کلید واژه انسجام سرچشمه میگیره، اما بدانیم با وجود اینکه کشور ما یک کشور مخاطره خیزه، با این مدلی که در قانون مصوبه 98 داریم، کشور تقریبا از منظر مدیریت بحران و تشکیلات ساختاری برای مدیریت بحران تقریبا جوان هست و روندی که ما میبینیم روند رو به رشد و توسعه هست. امیدواریم این تعامله افزایش پیدا بکنه. در کنار اون توسعه تکنولوژی ها در بخش های مختلف، در بحث بازسازی بنیاد مسکن، امداد نجات هلال احمر، وزارت نیرو، اینها رو به صورت موازی به عنوان رشد بخشی اگر داشته باشیم، رشد خیلی خوبی انجام شده و در حال انجام هست. اما این نکته که مورد تاکید شما هم بود، کلید واژه انسجام حالا و حالا کار داره و باید تلاش کنیم. و البته یک نکته بسیار مهم دیگر، ما باید تلاش کنیم و این تلاش رو داریم میکنیم، جزء پنل های تخصصی ما هم بوده، باید مردم محور کنیم مدیریت بحران رو، یعنی تشکل های مدنی، شهروندان، اینها رو بیاریم هم در جنبه آگاهی و بینش عمومی، در جنبه الگوهای رفتاری، رعایت الزامات و مقررات و همه این آمادگی ذهنی بدیم شهروندان و سربازان اصلی مدیریت بحران بکنیم. در واقع این زمینه هم در مردم عزیز ما وجود داره، چه بسا بهتر از هر کشور دیگری.
سپاسگزاریم از شما آقای جهانی، امیدوارم که آمادگی کامل دفاعی رو در برابر هر گونه حادثه و اتفاقی داشته باشیم و نهادهای زیربط هم به انجام وظیفه حیاتی خودشون در این خصوص بپردازن.
خیلی متشکرم از دقت و دلسوزی شما و همکارانتون.
روزتون بخیر و خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
بله، گفتگو کردم با آقای جهانی، دبیر رویداد ایران قوی در 1401، در خصوص رویداد مدیریت بحران ایران قوی در 1401. شما شنونده برنامه زنده رویداد هستید از شبکه رادیویی گفتگو. شما عزیزا میتونید با ما در ارتباط و تعامل باشید از طریق سامانه پیامکی 301035. برنامه رو با یک خبر ادامه میدیم. تاکید حافظ اسد بر لزوم ارسال کمک ها به همه مناطق زلزله زده سوریه. رئیس جمهور سوریه در دیدار خودش با رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ بر ضرورت ارسال کمک ها به همه مناطق زلزله زده این کشور تاکید کرد. به نقل از شبکه الميادين، بشار اسد رئیس جمهور سوریه در دیدار با میریانا اسپولیریاک رئیس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ بر تمایل دمشق برای ورود کمک‌ها به همه مناطق زلزله زده این کشور تأکید کرد. بله اصلاح میکنم، تاکید بشار اسد بر لزوم ارسال کمک‌ها به همه مناطق زلزله زده سوریه. اما خبر دیگر این که سفر رئیس جمهور به چین توافقات گسترده‌ای رو به دنبال داره. جواد منصوری سفیر پیشین جمهوری اسلامی ایران در چین در برنامه رویداد گفت به نظر میرسه در سفر رئیس جمهور ایران به چین توافقات گسترده‌ای در بخش سیاسی، اقتصادی و حتی بخش‌های پژوهشی و تحقیقاتی و تکنولوژیک انجام بشه.
مهمترین موضوعات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و بین‌المللی را در رویداد بشنوید.
اما سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران همیشه به عنوان یک پشتوانه مهم و اساسی نظام، یار و یاور مردم و نظام و رهبری بوده و همینطور مدافع مردم مظلوم و ستم دیده جهان و به حیات خودش همیشه ادامه داده و حضوری شایسته و بایسته در همه عرصه‌های انقلاب داشته. اما این حیات و حضور به مثابه خاری بوده در چشم دشمنان مردم و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و اونها تاب مقابله با اون رو نداشتن و خب جدیداً هم اقدام به تحریم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی کردند. میخوایم وارد گفتگو بشیم با آقای سعدالله زارعی، کارشناس مسائل سیاسی. آقای زارعی سلام، روز شما بخیر.
خیلی متشکر، بنده خدمت جنابعالی و شنوندگان عزیز عرض سلام و روز بخیر دارم.
آقای زارعی، در طول تاریخ جمهوری اسلامی ایران انگیزه های دشمنی اروپایی ها با نظام تفاوت اصولی با دشمنی امریکا نداشته و نداره. چرا واقعا سپاه اینقدر مورد هجمه واقع شده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اگر ما به حقیقت سپاه و اون در واقع هویت و ماهیت سپاه توجه بیندازیم، متوجه میشیم که سپاه پاسداران بیش از هر نهاد دیگری با انقلاب اسلامی و با اون تفکر اسلام ناب محمدی که با پیروزی انقلاب اسلامی در دنیا تنین انداز شده، در واقع مصداقیت و ارتباط داره.
بله،
یعنی ما خب بعد از انقلاب نهادهای مختلفی در نظام جمهوری اسلامی پدید آمد، اما هیچ نهادی به اندازه سپاه اون چند بعدی و چند جانبگی جمهوری اسلامی و چند جانبگی تفکر حضرت امام رضوان الله تعالی علیه رو نمایندگی نکرده. ولذا حجمه به سپاه در واقع حجمه به مغز جمهوری اسلامی و اون نرم افزار جمهوری اسلامی در مواجهه با مسائل مختلف هست. کما اینکه شما تاریخ 44 ساله سپاه رو که مطالعه کنید ببینید که این سپاه بوده که در عرصه هایی که دشمنان در صدد یک تنظیمات سختی علیه جمهوری اسلامی در ابعاد امنیتی، نظامی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و امثال اینها بوده، این سپاه بوده که به عنوان نسخه راه حل جمهوری اسلامی به وسط آمده و مسئله را حل کرده.
بله،
اول انقلاب اسلامی خب نظام شاهنشاهی فرو پاشیده بود، نظام جمهوری اسلامی هم اونچنان مستقر نشده بود، ارتش و نیروهای انتظامی کشور هم از اونچنان قوامی برخوردار نشده بودن و کشور در سطوح مختلف از شمال تا شمال غرب تا جنوب شرق، جنوب غرب کشور مورد هجمه همزمان و سازمان یافته قرار گرفت و جمهوری اسلامی بود و نسخه سپاه که تونست با این نسخه این مسئله را حل کنه. وقتی جنگ هم پیش آمد باز خب جمهوری اسلامی به هیچ وجه آمادگی ارتش عراق را در جنگ نداشت و نیروی جدیدی باید می آمد و در این حال با سرعت وارد عمل می شد. نسخه جمهوری اسلامی برای حل معادله جنگ به نفع ایران هم سپاه پاسداران بود. بعد از جنگ هم باز در صحنه‌های مختلف اونگاهی که دشمن تلاش کرد که ایران رو با مورد هجمه عظیم قرار بده، مثلا سال 1381 که افغانستان و عراق به اشغال در آمد و آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها رسماً ایران رو تهدید می‌کردن، این سپاه بود که به عنوان نسخه جمهوری اسلامی این توطئه را برهم زد و سردار شهید سلیمانی در اینجا به عنوان یک پاسدار وارد صحنه شد و ظرفیتی را ایجاد کرد به سرعت که تونست این توطئه‌های عظیم که یک بخشش اشغال نظامی منطقه توسط آمریکا و انگلیس بود، یک بخشش هم بروز و ظهور گروهک‌های تروریستی بود، تونست در واقع این حوادث سهمناک و بسیار خطرناک را به نفع ملت‌ها و به نفع ملت ایران حل و فصل کنه. بنابراین طبیعی هست که اروپایی‌ها، آمریکایی‌ها از این سپاهی که ضربه خوردن در واقع بخوان ذره چشم بگیرن با قوانینی، با تدابیری، بلکه بتونن مقداری از توانایی سپاه را بگیرن. اما البته از اون جایی که سپاه یک بنیه ذاتی و درونی داره، یعنی ما یه سپاهی داریم که هم برخواسته از متن مردم، هم تمام ابتکاراتش بومیه، هیچ کدام از ابتکارات سپاه و اون چیزی که به وسیله اون سپاه دشمنان را به زانو در آورده، عقب رونده و به شکست کشونده، هیچ کدامش ماهیت خارج از مرزها و خارجی نداشته، همش قوه داخلی بوده، ایمان و ابتکار و توکل به خدای متعال و اعتماد به نفس و شهادت طلبی و تبعیت از رهبری و اینا همه عناصر درونی هستند. اینا چیزایی نیستن که پارلمان اروپا بتونه با یه مصوبه این تحت تأثیر قرار بده یا از موقعیت سپاه فرو بکاهه، ولذا اینجا در واقع یاد این شعر معروف میافتیم که محفشاند نور و سگ او کند، در واقع اینجا دشمن نمیتونه کاری بکنه چون سپاهی در اینجا وجود داره که این سپاه درونیه، مربوط به مردمه، مربوط به دین مردم، ایمان مردم، انقلاب مردم و این موضوعاتی نیستن که غربی ها برای مقابله با اون یک راه علاجی داشته باشن.
بله دقیقا همینطور که شما فرمودین. حالا آیه ازاری، سناریوهای اونها در مواجهه و تقابل با سپاه شامل چه اهدافی میشه؟
ببینید اینا گمان میکنن از طریق مثلا قرار دادن سپاه در لیستای تحریم و در قلمداد کردن به عنوان تروریست به ملت ایران اینطور حالی کنن که گویا عامل مشکلاتشون سپاهه، عامل تحریم‌های علیه ایران سپاهه و بلکه ملت ایران از سپاه فاصله بگیرن، در حالی که خب ملت که میدونه اگر سپاه نبود این توطئه‌هایی که تا اکنون علیه این ملت دنبال شده، این توطئه‌ها کمر کشور رو میشکست. اگر یه نیروی در جهت دفاع آمده و ملت رو از این مقاطع عبور داده، اون سپاه بوده. چطور ملت ایران دست از این قدرت خودش و این توان خودش برداره؟ نکته دوم هم اینه که اینا گمان میکنن که با قرار دادن سپاه در لیست و با عنوان گذاری روی سپاه، سپاه رو بترسونن و نیروهای سپاه را مثلا وادار به تعقل کنن که کمتر در صحنه هایی که به غرب آسیب وارد میشه اینا حضور پیدا کنن، در حالی که سپاه اساساً بر بنیاد شهادت بنا شده. این سردار صفوی که خب فرمانده نیرو زمینی سپاه در دوران دفاع مقدس بود، ایشون میگه وقتی جنگ شروع شد سپاه 30,000 تا نیرو داشت وقتی جنگ تموم شد سپاه 30,000 تا شهید داده بود. خب یه نیروی اساسا با این روحیه تأسیس شده، با این بنیان از خودگذشتگی تأسیس شده، اینها واهمه داشته باشن از اینکه اسم افرادشون توی لیست های به اصطلاح تروریستی و امثال اینها باشه. و خب همه هم میدونن که سپاه برخورد کننده با تروریسم است. بزرگترین عنصر ضد تروریسم در دنیا شهید بزرگوار سردار سلیمانی بود که پاسدار بود و سپاه اساسا هویتش ضد تروریسم و هویتش امنیت ساز هست. به خاطر همینم اون چیزی که غربی ها علیه سپاه دنبال کردن خیلی هم جا نیافتاد و کشورها و ملت ها خیلی هم این را به اصطلاح نپذیرفتن.
بله درسته، همونطور که شما فرمودین سپاه واقعا خلل ناپذیر و بر مبنای شهادت و مقابله با تروریست و دفاع از مظلوم و مظلومیت بنا نها شده. اما پیام این اقدامات اونها یعنی غربی ها و اروپایی ها علیه سپاه چه هستش؟ آیا اونها واقعا میتونن خللی در وجود سپاه به وجود بیارن و رابطه مردم با سپاه رو ضعیف‌تر بکنن یا خیر؟
به نظر من پیام اصلی اروپایی ها برای ما این هست که بدونیم سپاه چقدر مهمه، بدونیم که این قدرت معنوی و مادی که ملت ایران در اختیار داره این چقدر ارزشمند هست که در طول 10 سال گذشته دائما کلمه سپاه از دهان مستکبران آمریکایی و اروپایی نیافتاده. این در واقع نتیجه این بحث باید این باشه که ما بیشتر توجه به سپاه داشته باشیم، بیشتر توجه به اون فرهنگ سپاه، اون فرهنگ ایثارگری، فداکاری، اون فرهنگ ابتکار، اون فرهنگی که در هر صحنه سپاه یک نسخه‌ای داره و میتونه با اون نسخه مسائل را حل کنه. این باید عمومی بشه در جامعه ما و تبدیل بشه به فرهنگ عمومی کشور، کما این که تا حدود زیادی هم اینطور هست. این در واقع پیام اصلی که ما باید دریافت کنیم. اما اون چیزی که اونا خیال میکنن ملت از این کارها دریافت میکنه اینه که سپاه رو یه دردسر ببینن، در حالی که خب میبینیم در همین صحنه‌هایی که به پا میشه مردم چه اشتیاقی نسبت به سپاه نشون میدن. یک نظرسنجی رو مؤسسه پیو کرده بود
بله.
همین سال گذشته و در اونجا گفته بود که طرفداری از سیاست خارجی ایران، یعنی همین به اصطلاح فعالیت‌های انقلابی که در خارج از مرزها در منطقه صورت میگیره، نوشته بود ملت ایران 86% از این فعالیت‌ها حمایت میکنن و این بالاترین رقم حمایتی هست که ملت ایران از یه موضوعی میکنن، یعنی بالاترین رقم حمایت ملت حمایت از فعالیت‌های نهضتی و فعالیت‌های سپاه در برون مرزها است و این نشون میده که اون چیزی که اونها دارن دنبال میکنن یک فکر خامی هست که جنبه عینی در جامعه ایران پیدا نخواهد کرد.
سپاسگزاریم از شما ایزاری از اینکه در برنامه امروز رویداد حضور پیدا کردید.
بنده هم تشکر میکنم، موفق باشید انشاءالله.
روز شما بخیر و خدا نگهدار.
خدا
بله، گفتگو کردم با آقای سعدالله زارعی کارشناس مسائل سیاسی در خصوص اینکه چرا اروپایی‌ها به دنبال تحریم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هستند. ۳۰۱۳۵ سامانه پیامکی رادیو گفتگو و برنامه زنده رویداد مثل همیشه در اختیار شماست. امروز سوالم داشتیم از شما، به نظرتون توسعه روابط تهران با چین و پکن چه ثمراتی برای کشورمون داره؟ از طریق سامانه پیامکی ۳۰۱۳۵ پاسخهای کوتاه خودتون رو ارسال بفرمایید.